هوادار حزب دموکرات هستید، اگر نامزد حزب دموکرات برنده بشه، این مذاکرات که با ایران ممکن هست انجام بشه چه تفاوتی میتونه داشته باشه با مذاکراتی که با آقای ترامپ ممکنه انجام بده ایران؟
بله، من نخواست اشاره بکنم که من هوادار هر گونه مذاکره بین هر کشوری با کشور دیگر هستم. من فکر میکنم که مذاکره کشورها میتونه راه ساده تری رو پیش روشون بگذاره. این که مذاکره جمهوری اسلامی با بایدن یا با ترامپ میشود به ماندگاری حکومت جمهوری اسلامی کمک کنه، مسئلهش جدا از این که این دوتا بخوان با جمهوری اسلامی چگونه مذاکره بکنن و چه تفاوتایی داره. اون چه که مهمه این است که مذاکره‌ای که چه بایدن انجام بده چه ترامپ با ایران انجام بده همانند مذاکره پیشین نخواهد بود، برای اینکه عملکردی که پس از مذاکره پیشین پیش رو داشتن دیدن که ایران به زیاده‌خواهی‌های خودش پایان نداده و این رو در راه مردم خودش این امکان برجام رو هموار نکرده. یعنی اون کسی که از برجام سود برده باشه مردم ایران نبودن. به این ترتیب آمریکا توان خودش رو چه بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، برای اینکه میدونیم در آمریکا مسئله این توافق ها و قرارداد ها باید در کنگره مطرح بشه. اون توافق پیشین هم اسمش تفاهم بود، فقط تفاهم کرده بودن، هیچ گونه قراردادی و یا هیچ گونه گفتگویی بر اساس نوشتن یک قرارداد نبود. تفاهمی بود که این کشورها با هم داشتن، برای همین هم این تفاهم به سادگی قابل ریزش بود. با بیرون اومدن آمریکا ایران هم شروع کرد به بیرون آمدن و دنبال مسائل دیگه خودش بود و اروپا موند و این کشورهای دیگه. من فکر میکنم تفاوت چندانی نخواهد داشت شیوه مذاکره. حتی فکر میکنم که آقای ترامپ پیش قدم تر بشه برای مذاکره تا آقای بایدن. آقای بایدن بسیاری از مسائل رو باید حل کنه از راه قانونی کنگره و سنا وارد بشه. آقای ترامپ همون گونه که عاشق رهبر کره شمالی و یا عاشق آقای اردوغان و یا عاشق پوتین هست، میتونه به راحتی عاشق آقای خامنه‌ای و یا حسن روحانی هم بشه.
خانم گلستان، همین سوالو میخوام از شما بپرسم. البته برجام تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت یک توافق به هر حال الزام آور بوده برای همه طرفینی که امضا کردن این توافق رو، و میخوام ازتون بپرسم که اساسا آقای بایدن اگر انتخاب بشن با توجه به اینکه گفتن که برمیگردن به برجام، نیازی هست به مذاکره‌ای با ایران، و اینکه شما موافق هستید که آقای ترامپ خیلی اونطور که آقای گوهرزاد گفتن خیلی زود بخوان به مذاکره با ایران برگردن؟
من اساساً هرگز نمیتونم ایران رو با کره شمالی و یا سوریه و کشورهای دیگه مقایسه بکنم، اما چون هر کشوری خاصه خودش رو داره، اما بیشتر میتونم جمهوری اسلامی رو با کشورهای مثل حکومت‌های مثل حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه بکنم. در نتیجه بیشتر شباهت به اون دولت و حکومت داره تا مثلا کره شمالی. یکی این نکته رو می‌خواستم بگم. نکته دومی که به هر حال جمهوری اسلامی افرادی درش هستن، به خصوص از کسانی که همچنان در طیف اصلاح طلبان هستن، که تصور میکنن با روی کار آمدن آقای بایدن میتونن همون امکاناتی رو که در دولت حسین باراک حسین اوباما داشتن، از همون امکاناتی که پشت پرده مذاکرات انجام میشد، مثلا در راه رو یکی با لیوان قهوه وای میساد که رئیس دولت جمهوری اسلامی رو ملاقات بکنه، و یا پولهایی که نقد به ایران داده شد، در این تصور هنوز هستن که میتونن با تشکیل یک ویترین جدید اصلاح طلبی دوباره بتونن پای میجرد. این یک به نظر من توهم باطله که غیر ممکنه.
یعنی که شما آقای بایدن رو سیاستهاش رو متفاوت میبینید با آقای اوباما؟
نه، من سیاستهاش رو متفاوت نمیبینم، جمهوری اسلامیه که متفاوت شده. این جمهوری اسلامی 4 سال پیش تونست با میترینی که ساخته بود هم قدر رو فریب بده، هم بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببره برای آقای حسن روحانی با همون انتخاباتی که ما میگیم انتخابات آزاد نیست، اما امروز به جایی رسیده که دیگه در آبان گذشته مردم تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. در نتیجه این ما رسیدیم به یک حکومتی که کاملا چهره واقعیش مشخصه. اگر هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه با یک فرد مشخص باید مذاکره بکنه، اونم علی خامنه ای، مگر اینکه میگم تصوری که اینها دارن که میتونن مثلا با دولت بایدن بتونن پشت میز بشینن، پشت پرده بشینن، غیر شفاف مذاکره بکنن، شاید چیزی نصیبشون بشه که اونم غیر ممکنه، چون اون دولت هنوز اولا سیاست خارجش مشخص نیست، باید از کنگره و سنا و همه اینها بگذره که خودش به یک دو سال طول میکشه و این رو بهش آگاهی دارن. منتها میگم ما توی یکی دو سال میتونیم وقت بخریم و از این فرصت برای خودمون سوء استفاده بکنیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی در منطقه. اما در ارتباط با دولت ترامپ که در 4 سال گذشته نشون داده، من فکر میکنم بدون شک شروطی رو که گذاشتن، حتی اگر که گفته میشه که من حاضرم پای میز مذاکره بشنم برای اینکه پیش شرط‌ها رو راجبش بحث بکنیم، میدونیم که آقای ترامپ من فکر می‌کنم ایشون بخواد بیاد بره با روحانی بشینه مذاکره بکنه، میخواد با شخص اول این حکومت مذاکره بکنه. آیا علی خامنه‌ای حاضر از اون مقام قدیسی که برای خودش ساخته پایین بیاد و بره بشینه پای میز رو مذاکره با ترامپ برای اون 12 بله یک شرطی که گذاشتن مذاکره بکنه؟
بله، حالا باید منتظر بود و دید. خانم گلستان، شما به یک نکته اشاره کردید که این رو می‌خوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم، به اعتراض‌های آبان 98 و تغییری که جامعه ایران کرده طی 4 سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال در سالهای گذشته ما نقاط عطفی در ایران داشتیم، از دی ماه سال 96 که به هر حال اعتراضهای وسیعی صورت گرفت نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران، در مرداد 97 این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و اوجش رو شاید در آبان 98 ما شاهد بودیم که ابتدا به نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض‌های آغاز شد، اما به سرعت این اعتراض‌ها تبدیل شد به اعتراض‌های ضد حکومت جمهوری اسلامی و حتی شخص اول ایران آیت الله خامنه‌ای رو هم هدف گرفت، اعتراض‌هایی که به هر حال ابعاد وسیعی پیدا کرد، بین 100 تا 1500 نفر به روایت‌های متفاوتی کشته شدند در خیابان‌ها و تعداد زیادی بازداشت شدند. از اون به بعد بود که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک فاصله شاید بگیم پیدا کرد با شهروندانش. آقای گوهرزاد، این تغییرات معادلات سیاسی داخل ایران رو شما چگونه می‌بینید و چه ارتباطی می‌بینید با دولت آمریکا؟ به خاطر اینکه اونطور که می‌بینیم الان کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایران بیشتر چشم دوختن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا اینکه انتخابات ایران براشون مهم باشه.
بله، این به باور من، البته من یه نکته خدمت رو از کنسان به قطنامه 23 که اشاره فرمودین، اون پس از برجام هست، یعنی ضمانت اجرایی برجام هست. برجام هنوز هم یک تفاهم نام هست و یک قرارداد نیست، ولی به هر روی سر نامش با اختلاف نداریم و در عمل کردش اون که شما میفرمایید، در این ذلتی که مردم و خستگی که مردم از این حکومت پیدا کردن و به اینکه هیچ راهی برای خودشون، برای جلو رفتن خودشون در زمان کنونی در برابر سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه نمیبینن، هر گونه چیزی رو مجوزی میدونن برای رهایی خودشون. تصور میکنن، من بازم تاکید میکنم، تصور میکنن که تغییر حکومت در آمریکا، تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، آمدن ترامپ خیلی راحت میتواند به نجات مردم کمک کنه، در حالی که چنین چیزی نیست. برای اینکه اگر آقای ترامپ علاقمند به نجات یک کشور در زمینه ویژه‌ای بود که به صلاح مسئله مهم مردم ایران حقوق بشره، چون کشورها مسئله اقتصادیشون مسئله دیگری است، مسئله روابط خارجیشون مسئله دیگری است، ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره حقوق بشر، اگر بپذیریم که هست، اگر آقای ترامپ علاقمند به حقوق بشر بود چقدر وقت لازم داشت؟ 4 سال، 4 سال و 1 روز، 4 سال و 1 ماه، 4 سال و 1 سال، چقدر دیگر؟ تا همین 4 سال کرده بود. اگر آمریکا هیچ نگاه کجی به عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که حتی ترکیه ای که حقوق بشر رو رعایت نمی کنه به هم پیمانش هست نمی اندازه، باید این مسئله رو که به ایران هم نگاه بد خواهد کرد آقای ترامپ در زمین حقوق بشر بگذاریم کنار.
بله.
آمریکا برای مردم ایران کاری نخواهد کرد، چه بایدن چه ترامپ، این بله. مردم ایران هستن که باید خودشون این کار رو انجام بدن.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو بپرسم. آقای گوهرزاد معتقد هستن که آقای ترامپ برای مردم ایران کاری نمیکنه، ولی مردم ایران به هر حال چشم دوختن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ما میبینیم که آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره در میان شهروندان ایران و کاربران شبکه های اجتماعی. شما با نظر آقای گوهرزاد موافقید؟
ببینید، آخه بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. من در جایگاه آقای گوهرزاد نیستم، شهروند آمریکایی نیستم، حق رأی ندارم و منافعی در اون کشور ندارم. من به عنوان یک شهروند ایرانی صحبت میکنم که سیاست آمریکا رو در راستای منافع ایران راجبش فکر میکنم. تغییر دولت در آمریکا نه تنها در ایران بسیار تاثیرگذار هست که در همه اروپاش هم تاثیرگذار هست. دیشب ما همه تا صبح بیدار بودیم، فقط ایرانی ها نبودن، نیجری ها نبودن، در همین کشور فرانسه که من در ساکن هستم هر کسی رو که میشناختم تا صبح بیدار بودن، نظر میدادن، فکر میکردن، بحث میکردن، تمام رسانه ها آلمان بله. همه کشورهای جهان.
حالا اگه بخوایم تمرکز کنیم روی ایران خانم
بله.
گلستان،
میخوام بگم که تاثیرگذار بر همه جا، حتی کشورهای بله. پیشرفته. وای به حال کشوری که 41 سال گفته مرگ بر آمریکا، از گروگانگیری شروع کرده تا به امروز و ایران رو با یک دیپلماسی دشمن پرور به یک انزوای کامل رسونده، در صورتی که ما امروز باید یک کشوری بودیم مینیم حداقل در سطح کره جنوبی، در بهترین حالت ژاپن و آسیا بعد می‌بودیم، ولی رسیدیم به کجا؟ به منزوی ترین کشور جهان. من فکر می‌کنم که از منظر یک شهروند ایرانی که شما اشاره کردین که چرا مردم این دل بستن بیا به این شکل، برای این هستش که فکر می‌کنم به هر حال نخستین دولتی بود که بارها به فارسی توییت زد، نخستین دولتی بود که به سازمان‌های حقوق بشری پاسخ داد، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با اعدامی‌ها صحبت کردن، در رابطه با خواست اینکه حقوق بشر هم در کنار 12 شرط گنجانده بشه. وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو در 19 دسامبر 2019 در اون سخنرانیشون به علاوه یک رو صحبت کردن که حقوق بشر رو هم در کنار این شروط برای جمهوری اسلامی قائل میشن. اینها رو مردم میبینن میشنون. از طرفی خب فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی میاد، هرچند که داره بر مردم هم خیلی فشار میره، ولی یه جا میگی من به مرگ میگیرن که به تپ راضی میشن و یک بار از این جریان خلاص بشیم. همون اتفاقی که برای آپارتاید آفریقای جنوبی افتاد، یعنی از یک سو فشارهای حداکثری و از یک سو درگیر کردن نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی، باعث شد که اپوزیسیون قوی بشه و حکومت فرو پاشیده بشه. این که امروز دولت آقای ترامپ این رو گسترش بده، البته بخشش بر دوش اپوزیسیون هم هست، بخشش بر دوش اپوزیسیونی هستش که در داخل کشور کنشگرانی که شجاعانه اومدن میگن علی خامنه‌ای باید استعفا بده، باید رفراندوم برگزار بشه، باید اپوزیسیون خارج از کشور بتونه صدای اونها باشه، نه اینکه برای خودش دنبال مقام و پول و جاه باشه، باید فقط این نقش رو برای خودش داشته باشه که امروز صدای اونها باشه و بتونه صدای اینها رو به دولت کنونی آمریکا برسونه، که این گفتمان هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر بشه تا این فروپاشی نزدیک‌تر بشه و قوی‌تر بشه.
پس شما نقش مثبتی برای دونالد ترامپ قائل هستید در همراهی با مردم معترض در ایران. تشکر می‌کنم از هر دو میهمان برنامه، رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی از آمریکا و نازیلا گلستان تحلیلگر سیاسی که از فرانسه با ما بودن و در حقیقت تحلیلشون رو ارائه دادن به ما درباره تأثیری که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران خواهد گذاشت. در همین جا من این بخش خبری ویژه رو به پایان میبرم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا کمتر از 14 دقیقه دیگر همکاران من در مجله دیگر باز هم با شما خواهند بود تا لحظه به لحظه در جریان اون چه که در آمریکا میگذره قرار بگیرید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
آخر راه اومدن با روزگار جوریه که بخت منه که تموم اتفاقای بعدش شاهد زندگی سخت منه. شاید این زخمی که از تو خوردم و از حرارتش زبون میکشم، یا تموم بی کسی هم و همش فقط از دست زمانه میکشم. بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی و روی ماه تا امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون بخت تیره من ابری نمیمونه همیشه. بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون بخت تیره من ابری نمیمونه همیشه. من که پشتم به خودت گرمه و باز هرچی این راه و میام نمیرسم، نکنه دستم و ول کردی برم که به هرچی که میخوام نمیرسم. شایدم من اشتباهی اومدم که در بستر و واله میکنی، من به این سادگی دل نمی کنم از تو که من رها نمی کنی. بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون بخت تیره من ابری نمیمونه همیشه. بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون بخت تیره من ابری نمیمونه همیشه.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many eyes.
party fast, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, adivido. Oh, to you. Ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
مبارزه با کرونا، امید به فردا.
نیست به تنسیت پروژکتور.
ساخته هایی از سینماگران ایرانی سه جایزه جشنواره فیلم وایادولید اسپانیا را از آن خود کردند. در مراسم پایانی این جشنواره فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف تقدیرنامه هیئت داوران اصلی و جایزه بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران بلاک های طلایی را از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین فیلم بخش محل ملاقات به فرنوش صمدی کارگردان فیلم خط فرضی تعلق گرفت. در این جشنواره امسال فیلم‌های دشت خاموش ساخته احمد بهرامی و فیلم کوتاه شاهد ساخته علی عسکری محصول ایران و فرانسه نیز حضور داشتند.
دو بعد از ظهر